بریم و سعی کنیم که زندگی رو به کام خودمون و همراهانمون و دیگر دوستانمون و اطرافیانمون تعلق نکنیم. درود بر همه شما شنوندگان خوب رادیو جوان، متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. پاراگراف عنوان برنامه‌ای است که در این زمان تقدیمتون میشه.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده‌ای بهتر.
پاراگراف
خدا. سلام، حالتون چطوره؟ وضع اقتصادیتون چطوره؟ نپرسم؟ آها فهمیدم، خیلی تعریفی نداره ولی ما تعریفیش میکنیم. در آوردن نباید منتظر بقیه بمونیم، ببینیم اونا چی میگن، باید خودمون شروع کنیم و یه ایده نو بیاریم وسط. اینجا پاراگرافه، میخوایم بهتون تو این برنامه کمک کنیم تا یه تکونی به بعض زندگی و جیبتون بدین. با ما همراه باشید و تنبلی رو هم بذارید کنار.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
دیجیتال مارکتینگ.
You are so good.
In what?
I'm talking about your accent.
Yes, I have a very good accent. The same as a native man or woman.
Woman?
Yeah, I have a good... ببخشید دوستان، من با یه دوست خارجیم داشتم صحبت میکردم. آقا دیجیتال مارکتینگ تو خیلی از نقاط دنیا از جمله همین ایران خودمون دیگه داره کاملا جا میفته، مخصوصا تو این ایام کرونایی که دیگه همه شغلها و کارها دوچار مشکل شدن. این داره خیلی عجیب غریب تر جا میفته. بریم ببینیم کارشناس اقتصاد دیجیتال برنامه ما چی میخواد در مورد این سوژه بگه.
سلام، حیدر سلیمانی پور هستم، مشاور برندسازی دیجیتال.
سلام، من مهتاب ازرفکن، دکترای جامعه شناسی تغییرات اجتماعی هستم.
هدف امروز ما اینه که درباره استراتژی های دیجیتال مارکتینگ در دوران پسا کرونا صحبت کنیم.
یکی از این تغییرات روش خرید و تهیه اقلام مورد نیازمون بود که این باعث رونق گرفتن کسب و کارهای اینترنتی شد.
همونجور که واقف هستی، سرعت درک مخاطب از خریدهای اینترنتی، از روش شناسایی در مورد یک محصول در دنیای مجازی
و حتی برای برندسازی های محصول
به صورت کاملا چشمگیری بالا رفت.
مهمترین بستری که کسب و کارهای اینترنتی روش شکل میگیره آموزش هست.
تقویت زیر ساختهای فنی بر عهده حاکمیت هست.
10 سال تا انقلاب صنعتی جدید. هشدار وزیر ارتباطات. 800 میلیون شغل سنتی در آستانه انقراض.
زمان پیش بینی شده برای وقوع انقلاب صنعتی چهارم کمتر از 10 سال. پیش بینی میشه که بین 400 تا 800 میلیون شغل از بین بره، از شغل های سنتی که وجود داشت.
ما
ما هنوز در انقلاب صنعتی سوم بخشی از قوانین مقررات ما همخوانی نداره. قانون تجارت ما مربوط به دهه 1330 طبیعتاً کارایی شرایط حال حاضر نداره. نظام مالیاتی و نظام بیمه چابکی پرداختن به مسائل امروز کسب و کارهای نوپا رو نداره.
اما با استراتژی میتونیم زمام مدیریت زمان رو در دستای خودمون داشته باشیم.
از طریق آموزش ارز رمز ها،
آموزش کار با اپلیکیشن ها،
آموزش کار با دستگاه های هوشمند،
شناخت کیفه های الکترونیک
باید برای کسانی که وارد این عرصه شدن صورت بگیره.
دوستان، صنعت مدیون کرونا خواهد.
اگر به صورت هوشمندانه، حرفه‌ای و با برنامه با کرونا مواجه باشیم،
دیجیتال مارکتینگ میتونه فرصتی برابر ایجاد کنه برای اینکه همه کسانی که توانمندی دارن در حوزه کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای خرد، بتونن از این خوان گسترده لقمه‌ای برگیرن.
آدمای حرفه‌ای و برند با تمرکز بر روی خدمات کاملا محدود اما با بالا بردن کیفیت به شهرت میرسن. این یعنی شهرت بر مبنای محتوای مفید.
یه خبر باحال الان شنیدم که واقعا خوب بود. اصلا نمیتونم جلوی خنده‌مو بگیرم. بابا مگه میشه آخه؟ چنین چیزی مگه ممکنه؟ کجای دنیا خبر اقتصادی اینجوری در میاد؟ من نمیتونم بگم چیه، ولی خیلی باحاله. بخش شوخی با خبر امروز رو بشنویم.
جان نگاه میکنی؟
والا ما الان یه رو 20 دقیقه است مزاحم شمایی، منتها آتیش نمی کنی.
خب باید مسافر بیاد دیگه.
عزیز من، تو که هیچ موقع هیچ مسافری غیر من نداری که. دربستش کن بریم دیگه، اکار زندگی افتادیم. تو ماشین آتیش کن، رادیوت هم من آتیش میکنم. باید
خبرهای اقتصادی. قیمت کود برای سال زراعی جدید چند برابر گران شد.
میگم شما میدونی قیمت کود بر چه اساس تعیین میشه؟
یعنی چی؟
یعنی کود بر چه اساسی ارزش گذاری ریالی میشه؟
نمیدونم والا، احتمالاً مواد اولیه و این داستانا. چطور؟
هیچی.
صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است.
خیلی خوبه، آفرین، خوشم اومد.
چی؟
اگه دوتا کشور هم ساده و هم وابسته باشه خیلی خوبه.
چطور؟
الان شنفتی اخبار چی گفت؟ گفت برق عراق به گاز ما وابسته است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ما اینجا بیشتر گاز بدیم، اونا اونجا بیشتر برق دارن، که نتیجهش میشه چی؟ برد. هم ما پول گاز بیشتری در میاریم، هم اونا پول برق بیشتری. اما حالا فکرشو بکن اگه اینطور نبود، یعنی برق عراق به گاز ما وابسته نبود، ما اگه تا صبح هم گاز میدادیم چی بود؟ الکی. چرا؟ چون باید بندازی یک تا حرکت کنه دیگه. خلاص که فایده نداره که.
آقا بالاخره بورس خوبه یا بده؟ سود داری یا ضرر؟ پولامونو بذاریم تو بورس یا برداریم؟ جریان این صندوقای ETF چی اصلا؟ نمیدونین؟ خب پس این بخشو بشنوین.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
تو یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و اینه هست.
سلام، چند وقته که خیلی اسم صندوق ETF به گوشمون خورده. حالا صندوق ETF چیه؟ Exchange Trade Fund، مخفف شده ETF، یعنی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله. صندوق ETF از نظر ساختاری مثل صندوق سرمایه گذاری مشترک هستن، همونا که قبلا توی این بخش توضیح دادم. یه خلاصه یا ازشون دوباره میگم. صندوق سرمایه گذاری مشترک راه ورود غیر حرفه‌ای به بورس هستن. گفتم غیر حرفه‌ای به کسی بر نخوره. همه چیز رو همه کس داند. ورود به بورس هم تخصص میخواد. اگر این تخصص رو ندارین، میتونین پولتون رو بدین به صندوق سرمایه گذاری مشترک، اونا با پولتون کار کنن. اینو البته همیشه تو ذهنتون داشته باشین که هم تو سود شریکین هم تو ضررش. خب حالا فرق صندوق ETF با صندوق سرمایه گذاری مشترک چیه؟ نقد شوندگی ETF ها بالاتر از صندوق های سرمایه گذاری مشترکه، یعنی راحت تر معامله میشن، سریع تر هم به پول تبدیل میشن. تو صندوق سرمایه گذاری مشترک معمولا یکی دو روز کاری طول میکشه تا شما بتونین واحد سرمایه گذاری بخرین یا اگه دارین بفروشین. اما ETF ها این محدودیت رو ندارن و مثل بقیه سهم ها که تو بورس در طول روز معامله میشن، اینا هم در طول روز قابل معامله هستن. یعنی شما میتونین در طول روز آنن واحد سرمایه گذاریتون رو بخرین و بفروشین و معامله کنین و همون موقع هم پولشو بگیرین یا پولشو پرداخت کنین با قیمت همون روز و همون لحظه. دیگه یکی دو روز کاری طول نمیکشه. میرسیم به این سوال که چرا یهویی صندوق‌های ETF مهم شدن؟ چون دولت تصمیم گرفت با توجه به سیاست‌های اقتصادی خودش بخش بزرگی از سهامی که توی شرکت‌های دولتی داشت رو بیاد به مردم عرضه کنه تا در جهت عدالت اجتماعی مالکیت رو در سطح عموم مردم گسترش بده.
این روزا که کرونا هست، ازدواج ساده تر از گذشته داره برگزار میشه و خیلی هم به نفع آقای داماده. عروس خانم که البته باید جهیزیه‌شو بگیره. اون داماد خوشبخته که هزینه تالار و ماشین عروس و خیلی چیزای دیگه رو نمیده. آره کلا، این میگه داماد. ها! بررسی مستندی داریم تحت عنوان به همین سادگی با موضوع ازدواج آسان که با هم دیگه میشتویم. داماد، داماد.
بررسی یک مستند. مستند به همین سادگی، کاری از مسعود کارگر. مستند به همین سادگی به کارگردانی مسعود کارگر قصه ازدواج دو دانشجوی دانشگاه تهران را روایت میکند.
آخه همه دوست دارن ازدواج کنن. میخوای ازدواج کنی باید یه کاری داشته باشی، شغلی داشته باشی، یه پولی داشته باشی، حداقلش بتونی یه خونه اجاره کنی که زنتو ببری دستتو بگیری ببری خونه خودت.
بتونید به اون سطح برسیم که حداقلتون رشته‌ای که هستین شاخص باشین. واقعا شاخصم رشته.
ازدواجی آسان آسان، ساده ساده و بی دردسر و بی قصه.
توی دانشگاه اردوی قم جمع کردن برگزار میشد. من توی اون قسمت خانم ها رابط برگزاری اردو بودم، هم سرم هم مسئول آقایین اتوبوس بودن. از همین جهت یه شناخت مختصری از قبل داشتیم، منتها چون هر دوتا هم با اون روحانی مسئول نهاد ارتباط داشتیم، در واقع ایشون واسطه اصلی بودن.
نعمت الله سعیدی، شاعر و نویسنده معاصر، درباره این اثر گفته است اگر می‌خواهید ببینید فیلم عاشقانه واقعی یعنی چه، این اثر را تماشا کنید.
من خودم هم بخوام مثلا یه وقتی مهمون داریم دو جور میوه مثلا داشته باشیم، همسر معمولا اجازه نمیدن. یعنی میگن که ما اگر یه ذره تشریفات مهمونی رو ببریم بالاتر، خانواده‌های دیگه واسه شون سخت میشه، وقت مهمونی گرفتن سخت میشه، ما ارتباطمون هم کم میشه.
در ادامه بازخوردهای این مستند، یک زوج جوان کارت عروسیشان را برای دعوت از آشنایان خود به همراه این مستند فرستاده بودند تا صفا و سادگی را علاوه بر زندگی خود برای دیگران هم جاری سازند.
همونطور که آدم میتونه ازدواج رو ساده بگیره، بچه دار شدن رو هم میتونه ساده بگیره. اتفاقا من فکر میکنم اگه مثلا یه بچه توی شرایط سختری به دنیا بیاد با امکانات کمتری بزرگ شه، خودش شخصیتا آدم قانعی بار میاد.
وقتی از ازدواج آسان حرف میزنیم، دقیقا از چه چیزی حرف میزنیم؟
ای وای چقدر زود این یه رب تموم شد. ما تازه داشتیم بیشتر یاد میگرفتیم که در برابر مشکلات اقتصادی چطوری درست و صحیح عمل کنیم. البته همونطور که گفتم عمل کنیم، یعنی فقط در حد ایده و حرف نباشه. خیلی از آدمای موفقی که الان الگوی من و شما ان، ایده های خوبشون رو به مرحله اجرا رسوندن و الان به اینجا رسیدن. با ما همچنان همراه باشید در روزهای آتی. پاراگراف از رادیو جوان، راستی یادتون نره پاراگراف آندرلاین جوان رو هم پیگیری بکنید، صفحه مجازی ماست. من سید مهدی مفیدی خدمتگزار شما، از شما خداحافظی می کنم. یا علی و خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف.
سپاس از همراهیتون و دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با دال.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید. اینجا دال شبکه رادیویی جوانه. چالش بین پارس خودرو، پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست بر سرشماری گذاری و استانداردهای خودروهای رنو به چالشی طولانی تبدیل شده. ماهاست که مشتریان پارس خودرو منتظرند تا خودروهایی که از این شرکت تحویل گرفتن صاحب پلاک بشه. از اونجایی که خودروساز به تعهدات خودش در زمینه ارتقای کیفیت و اخذ استانداردهای محیط زیست عمل نمی‌کنه، از پلاک‌گذاری خودرو هم خبری نیست. سازمان حفاظت از محیط زیست حاضر نشده مهلت چند باره این خودروساز رو مجدداً تمدید بکنه و پلیس راهور هم به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و بنابر وظیفه قانونی خودش از پلاک‌گذاری خودروها امتناع می‌کنه. اما گروهی که در این میان و در بین این مشکل سه وجهی بیشترین ضرر رو دیدن، مشتری هایی هستن که با هزاران زحمت برای خرید خودرو پول پرداخت کردن، اما حالا امکان استفاده از خودروی خودشون را ندارن و با حسرت به خودروهای بی پلاک خودشون نگاه میکنن. من سمانه مبلغ حسینی در دال امروز برای چندمین بار قراره که این مشکل رو پیگیری کنم. ماجرا از این قراره که مردم پول دادن ماشین های رنو رو خریدن، اما ماشین هایی که قابل استفاده نیست، چرا که پلاکی در کار نیست، اصلا این خودروها پلاک نمیشه. حالا چرا و به چه دلیل و قراره که چه اتفاقی بیفته و این وسط کی متضرر شده رو در دال امروز بهش میپردازیم. شما هم با ما حتما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما 30881. مهمان گرامی ما جناب آقای مهندس محمد رضا شیخ عطار، مدیر توسعه صنایع ریلی و خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سمت وزارت سمت مهمان برنامه ما هستن. آقا سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، به نام خدا. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور
شنوندهای محترمتون.
متشکرم.
در خدمت هستم.
آقای شیخ عطار، حالا با توجه به اینکه خیلی از ماشین‌های رنو الان دچار مشکل شده و محیط زیست میگه که اینا باید بر اساس استاندارد یورو 5 باشن اما یورو 4ن، خیلی ها میگن ما قطعه نداریم، قطعه وجود نداره، خیلی ها ماشینشون رو تحویل گرفتن پلاک نشده، یه سری هستن که اصلا ماشینشون تحویل نگرفتن، یعنی اینقدر شانس هم نداشتن که حداقل ماشین رو بگیرن بیارن توی منزل نگاه بکنن، خیالشون راحت باشه بگن حداقل ماشین رو گرفتیم، اب نداره، حالا پلاک هم نشد نشد. و میخوایم بدونیم که این اتفاقا به کجا ختم میشه و آیا تغییراتی در روند این پرونده اتفاق افتاده یا خیر.
مسئولیت این کار که در واقع حوزه سمت دفتر خودرو هست، ولی تا اونجایی که من در جریان امر قرار دارم این بحث در زمان مناسبش از سمت محیط زیست به خودروساز اعلام شد. زمان این قانون که قسمتی از در واقع آیین‌نامه های قانون هوای پاک هست در زمانی تنظیم شد که خب این وضعیت پیش بینی نمیشد که ما دچار مسائل این تحریم های ظالمانه باشیم. در هر حال اتفاقی که افتاده این هستش که محیط زیست خواسته هاش رو اعلام کرده در زمان مناسب و یک سال هم امتداد داد و تمدید کردیم ماجرای مهلت رو.
بله.
مهلت رو رسون به یکی 99 سال میشد که دیگه این مهلت قبلی،
یعنی فروردین تموم شد این مهلت.
این مهلت تموم شد، ولی خب از اون سمت هم خودروساز معذورات خودش رو داره.
بله.
چرا که این خودروی یورو 4 که الان داره توی محصولات شرکت رنو خودروسازی پارت خودرو تولید میشه، تولیدش برمیگرده به حدودا 10-11 سال پیش. خب اون زمان استاندارد یورو 4 استاندارد خوبی بود.
بله.
و به مرور در واقع استانداردهای عملکردی سطحش بالاتر رفته، ولی چیزی که مشتریان نباید نگران باشن این که از بابت آلودگی هیدروکربن نسوخته یا خدمتتون عرض کنم که ناکس و یا مجموعه هیدروکربن که تو یک دوت میخواد بیاد بیرون بین یورو 5 و یورو 4 تو جدول اختلاف آنچنانی نداریم که یکسان هستش. ما داریم سعی میکنیم که در واقع کارشناسای محیط زیست رو مجابشون کنیم با توجه به جدول کیفی و اهدافی که یورو 5 دنبال میکنه و در نظر گرفتن معذوراتی که الان برای بخش صنعت هست بتونیم این موزل رو با اهل فنش و مسئولاش برطرف کنیم، هماهنگ کنیم.
درسته. در هر صورت دیگه این دیگه از حرف گذشته آقای مهندس، 8 ماه گذشته و سرمایه مردم یه جورایی انگار که بلوکه شده باشه توسط دولت. و حالا اجازه بدین که من مهمان بعدیمونم حالا بهش یه سلام علیکی داشته باشم. جناب آقای مهندس شهریار طهماسبی، معاون مهندسی شرکت پارس خودرو. جناب آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین به دال شبکه رادیویی جوان.
بنده هم خدمت سرکار خانم و همطور مهمون عزیز برنامه جامعه مهندس شیخ عطار و همطور شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم و در خدمت هستم.
جناب آقای مهندس طهماسبی، 8 ماه گذشته، چی شد؟ ما به چه نتیجه‌ای باید برسن مردم؟ این پرونده بالاخره به کجا میرسه؟ این دعوا کی ختم به خیر میشه؟ چرا حالا اگر که محیط زیست قراره که کاری انجام بده، چرا با محیط زیست به توافق نمیرسین؟ اگر شرکت سمت باید، اگر سمت باید کاری بکنه، چرا از طریق سمت وارد نمیشین؟
عرض کنم خدمتتون که من باور بفرمایید ما هم بعضی مشتریان مشتاق هستیم که این موضوع زودتر حل و فصل بشه.
بله.
تعدادی از این خودروها خب توی پارکینگ‌های شرکت پارس خودرو هستش و آماده تحویل مدت هاست و داره در واقع خاک میخوره اصطلاحاً و هم فضا رو اشغال کرده، هم باعث میشه که ما اون تعهدی که خدمت مشتریان عزیز داریم نمیتونیم انجام بدیم و ما هم به همین اندازه مشتاق هستیم که هر چه زودتر این موضوع تعیین تکلیف بشه و مجوز شماره گذاری این خودروها صادر بشه. تقریبا هر کاری که از دستمون برمی‌اومده رو انجام دادیم، یعنی در این فاصله که از ابتدای سال و همتا از قبل از سال. چون
خب میشه الان دو تا از اون کاری که انجام دادین و برای مردم توضیح بدین که ما بدونیم چی کار کردین.
ببینید مکاتبات متعدد، مراجعات متعدد، بیشتر از 12 مورد نامه های مختلف به مراجع مختلف از سازمان محیط زیست، وزارت محترم سمت و حتی اخیراً از کمک وزارت محترم راه هم خواستیم استفاده بکنیم، برای اینکه در واقع در کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت این موضوع میتونه اونجا هم مطرح بشه و اونجا حل بشه. مکاتبات متعدد عرض کردم داشتیم، مراجعات متعدد تقریبا هر مرجعی که فکر کنید در سطوح مختلف دولتی عرض کردم، از سازمانی مثل سازمان حفاظت محیط زیست ما مراجعات داشتیم، به سطوح مختلف خود سازمان حفاظت محیط، از ریاست محترم سازمان، معاونت های مختلفشون عرض کنم، همینطور مشاوره در سمت وزارت محترم صرف و عدم تجارت باز مکاتبات مختلف مراجعات مختلف داشتیم. متاسفانه علی رغم اینکه تأکید زیادی کردیم که این تعداد خیلی خیلی محدودیه، خب ما استحضار دارید از اردیبهشت سال 97 ارتباط در واقع شرکت رنو با پارسپورت رو قطع شد، تعدادی از این اقلامی که شرکت رنو وارد کرد و در گمرک بود و اونجا دچار ماندگاری شده بود و در واقع با هماهنگی که پارسپورت رو با سازمان محترم در واقع اموال تمریکی داشت تونست به سختی اینا رو در سال 98 نیمه دوم سال 98 از گمرک ترخیص بکنه. از این طرف اقلام داخلی سازیش که باید تحت سازه داخلی تامین میکردن اونها هم تا اکثرا حدود یک سال خورده بود تولید نکرده بودن، خصوص چون متوقف بود، هزینه زیادی متحمل شد شرکت پارسپورت برای اینکه بتونیم قطعات رو که به سختی تونسته از گمرک خارج بکنه رو
ببینید. آقای مهندس اینا همه چیزایی که مربوط به خودروساز و مربوط به شرکته، این دردی از مردم دوا نمیکنه برای اینکه حالا پلاک بشه شما چیکار کردیم؟ ببینید محیط زیست الان میگه که من حاضرم این ماشینا رو سند بخوره اسفند 98 یه سریا رو رد بکنم مجوز بدم بره. خب چرا این کارو الان انجام نمیدین؟
محیط زیست چنین مجوز رو تا الان خودروساز نداده. این فرمایش شما رو در واقع به صورت شفاهی مطرح شده ولی همچین مجوزی جایی در واقع صادر نشده و ضمن این که من فکر میکنم که خب مشتریان محترم هم علاقمند باشن به اینکه خودروشون همون مدل 99 بمونه و به نظر من راهکار درست اینه که برای این تعداد محدود مجوز شماره گذاری با مدل.
خب اگر این ماجرا به سال 1400 کشید چی؟ یعنی باز حالا همچنان مردم دوست دارن که بره بیفته واسه یه سال 1400 و ماشینا همچنان در پارکینگ خاک بخوره؟
من قطعا اینو دوست ندارم، فهمشون درسته، برای همین هم عرض میکنم، میگم به نظر میرسه تنها راه حل و منطقی ترین راه حل، چون ما که از این موضوع همه متضرریم، هم خودروساز متضرره هم مشتری متضرره، اینجا باید در واقع اون نهادهای حاکمیتی به ما کمک کنن، به ما و به مشتری.
جناب آقای خواهشم بفرمایید. من می‌خواستم این سوال از آقای شیخ عطار بپرسم. آقای مهندس مگه وزارت سمت مقام بالاتر خودروساز نیست؟ چرا وزارت سمت دخالت نمی‌کنه که یه جوری مشکل مردم حل بشه؟
وزارت سمت مکاتبات متعددی رو انجام داده که در واقع
بعد با کی؟
در سطح وزیر وزارت خونه ما نامه‌ای داریم که در واقع خواستن که بحث ها هم اکسن پیدا کنه، مهلتش مقداری طولانی تر بشه و منوط بشه به پس از رفع تحریم ها، چون عملا این بحث ارتقای موتور یورو 4 به یورو 5 باعث افزایش قیمت تموم شده موتور هم خواهد شد و میزان ارزبری رو هم افزایش خواهد داد. در زمان خودش مکاتبات متعددی انجام شده، همین الان هم دنبالش هستیم که در واقع بتونیم محیط زیست رو مجابش کنیم. البته خب محیط زیست باید مهمون شما هم بی بود تو این جلسه
انشاءالله، حتما با حالا محیط زیست حتما در مورد این موضوع صحبت میکنیم. زمان برنامه اجازه نمیده که هر سه بزرگ بار اینجا باشن،
بله چون قانون هستش و ایشون هم نظرش رو بگه. ما به اندازه کفایت هم نامه‌نگاری انجام دادیم، هم درخواستمون رو تو کلیه سطوح منعکس کردیم، همینطور خودروساز.
خب ببینین آقای شیخ عطار، وقتی که خودروساز میگه من نمیتونم، وزارت سمت میگه من نامه نگاری کردم حرفامو زدم، محیط زیست میگه که اینا یورو 4 بعد یورو 5 باشن، من نمیدونم چرا یه مدعی العموم یا دادستان کل کشور وارد این ماجرا نمیشه که ببینه مقصر کیه. اگر واقعا خودروساز مقصره انفصال از خدمت بشه، اگر محیط زیست مقصره باید ببینن که حالا مشکل چیه، اگر مشکل از وزارت سمت باید مقصر مشخص بشه. یعنی اینجا فقط مردم دارن متضرر میشن و خیلی خوبه که حالا قوه قضاییه به عنوان یک قوه قهریه وارد ماجرا بشه و حق مردم رو بگیره. به خاطر اینکه شما فکر کنید 8 ماه سرمایه مردم بلوکه شده، یه سری‌ها که اصلا ماشیناش رو تحویل نگرفتن هیچ، یه سری که تحویل گرفتن الان پلاک نمیشه، و ما هم نگاه میکنیم میگیم خب خودروساز میگه من نامه نگاری کردم به محیط زیست و حالا وزارت سمت